بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا یا ابا ذر ان الله عز و جل یقول انی لست کلام الحکیم اتقبل ولکن همه و هواه فان کان همه و هواه فیما احب و ارضا جعلت صمته حمدا لی و ذکرا و وقارا و ان لم یتکلم. در ادامه نصایح پیامبر عظیم الشأن اسلام در این فقره نورانی خطاب به جناب ابوذر فرمود که موضع خدا نسبت به سخن و رفتار بشر این گونه است که حرف زیبا رو خدا منشأ اثر و قضاوت قرار نمیده. انی لست کلام الحکیم اتقبل، اتقبل به معنی قبول و رد نیست، یعنی اعتنی، من اینجور نیست که به سخن حکیمانه افراد و بندگان اهتمام ببرزم و اعتنا کنم. معیار خدا در قضاوت از افراد مواضع و سخنان اونها نیست، چه اینکه مواضع در جای خودش اهمیتی دارد، ولی وقتی میخواین باطن افراد رو بسنجید، باطن با این مواضع و سخنان سنجش نمیشود، اون سنجشش تفاوت داره. خیلی ها ممکنه حرفهای عوام فریب زیبا، نه از عوام فریب، حرفای واقعا مؤثر، خوب، دلنشین، مبتنی بر حکمت بزنن، ولی با این سنگ ترازو وزن نمیشن. ولیکن همه، حالا اگر با مواضع اونها رو نمیسنجه با چه میسنجد؟ با اون چیز جهتگیری که هم و غم اون رو تشکیل میده، همه و هوا، میل درونیش. اگر میل درونی اون سخنان حکمت آمیز باشد، این آدم حکیمه و رفتار حکیمانه داره. اما اگر همش چیز دیگری باشد، توضیحی که می‌فرماید این است که امکان همه و هوا فی ما احب، اگر اون چیزایی رو میل داره، رغبت داره، جهتگیریش به اون سمتیه که من راضی باشم، من دوست دارم، تو مسیر و خواسته من قدم برمی‌داره، رو ریلی که من وضع کردم حرکت می‌کنه، به مقصد میرسه. اما اگر رو ریل نفسش را بره، به مقصد نمیرسه، به بیراهه میره. پس انی لست و کلام الحکیم اتقبل، اگر جهتگیری انسان تو همون سمتی باشه که خدا ازش خواسته، طبیعیه. خدا فرمود 30 درجه به چپ حرکت کن و به سمت مقصد برو. من اگه اومدم 30 درجه به راست رفتم، طبیعیه به مقصد نمیرسم. میل خدا نه این که ما یه میل نفسانی داریم، علیاذ بالله، خدا هم یک میل نفسانی، ما باید میل نفسانی رو چون بنده ایم ترک کنیم، خدا باید میلشو و خواستشو، نه، این نیست که. خدا صلاح ما رو دیده، مصلحت ما رو میبینه، خیر ما رو میخواد، رشد ما رو میخواد، تکامل ما رو میخواد، بهمون گفته تو این مسیر برو. ما اگر از مسیر دست برداشیم، به طور طبیعی در مسیری رفتیم که رضای خدا نیست، یعنی به مصلحت خودمون نزدیک نمیشیم. خدا گفته عادل باشید. وقتی ما ظلم میکنیم داریم خلاف مصلحت خودمون حرکت میکنیم، لذا به نتیجه نمیرسیم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم در موضوع مقابله با جنگ نرم دشمن، دیروز سه مفهوم دفاع، مقابله و مقاومت رو بررسی کردیم. راجع به اینها یک قضاوتی رو مطرح کردیم که شاید تصور در این بود که مثلا مقابله اهم است از دفاع و مقاومت اهم از او. بعد که دوستان متذکر شدن، مطالعه کردیم، فکر کردیم، دیدیم که نسبت اینها با هم عام و خاص منوج هست. اینجوری نیست که مطلقاً او اهم از این و این اخص از او باشه. این نکته دوستان نکته درستی بود. حتی اینها ربطی به معنای لغویش نداره. لغت رو گفتیم، در اصطلاح که صحبت میکردیم این نکات مطرح شد. خواستیم این جمله رو اول تصحیح بکنیم. دیروز وقتی مقصود از این سه کلمه رو بحث کردیم، مناسبه که ما درباره مقابله، دفاع و مقاومت، حالا عرض کردیم یه جایی مقابله است، یه جایی دفاع، یه جایی مقاومت، دیروز اینا رو توضیح دادیم دیگه بر نمیاد. اینها رو باید با دو پارامتر و دو فاکتور دیگه هم بسنجیم. اون دو پارامتر و دو فاکتور چیست؟ یکیش وجوب عینی و یکی وجوب کفایی است. دفاع در بعضی از نقاط وجوب عینی است، در بعضی از نقاط واجب کفایی. البته اگر در ذکر شریفتون باشه و به محتوای جلد سوم هم مراجعه بکنید، ما وقتی که در کلمات بزرگواران از فقها تیتر کردیم که یکی از مباحث وجوب کفایی در دفاع و جنگ نرم هست، اون وجوب کفایی رو توضیح دادیم که به طور طبیعی دفاع و جنگ در شریعت اسلامی یک واجب کفایی است، الا یه الاهایی رو داریم ما خرج دلیل که الان بعضی رو اشاره کنیم. ادله رو اونجا بررسی کردیم، دیگه بر نمیگردیم ادله رو بررسی کنیم. اگر دوستان مایل بودن ادله رو به مقداری که ما بررسی کردیم ببینند، به اون مباحث مراجعه بکنن روشن است. اگر هم نه، میتونن گسترده تر از چیزی که ما مطرح کردیم مراجعه بکنن. دیگه برای ما بازگشت به حرفای گذشته خیلی فرصتش نیست. ولی اینکه مصادیق چیست، این رو باید بیشتر از گذشته مورد کنکاش قرار بدیم. ما هم روی این مسئله متمرکزیم الان که دفاع واجب کفایی است در جایی که هجوم یا تهدید متوجه عموم مسلمین است. اما اگر هجوم و تهدید متوجه شخص منه چطور؟ بازم کفایی است؟ نه دیگه، اینجا کفایی نیست، اینجا واجب عینی است. پس دفاع به طور کلام یا مقابله یا مقاومت، هر تعبیری که به کار بردیم و هر نیازی که بود در بحث، تارتن ممکنه شفایی باشد اون زمانیه که هجوم به عموم اومده. در هجوم وقتی به عموم اومد مبنای اولیه کفایی است، مگر اینکه موارد استثنایی بشه. ولی اگر دفاع هجوم به شخص من، به خانه من، ممکنه شخص من هم مورد توجه نیستم، من یک مرزنشینم، زندگیم توی خرمشهره، صدام و لشکرش هم لعنت الله علیهم هجوم آوردن، در این هجوم اولین کسی که خونش خراب شده و بهش هجوم اومده منم. درسته که بر همه مکلفین واجبه به شکل کفایی بیان اینجا دفاع کنن، ولی به من که مورد هجوم مستقیم هستم الان واجبه که از خودم، زندگیم و هجوم دشمن دفاع بکنم و مقابله بکنم. پس دفاع فردی در زمان هجوم و تهدید شخصی، این یک واجب عینی است. ولی دفاع در برابر هجوم و تهدید عمومی یک واجب کفایی است. تو جنگ نرم هم همینجوریه. تو جنگ نرم یک دفاع فردی داریم، یک دفاع عمومی داریم. دفاع فردی یعنی چی؟ من یک مثالی میزنم. امروز فرض کنید آقای رئیس جمهور تصمیم گرفته که با یکی از کشورهای همسایه ارتباط برقرار کنه، یک معاهده امنیتی امضا کنه. این معاهده امنیتی به مزاق دشمن خوش نمیاد. فرض کنید امروز آقای رئیس جمهور عازم سفر عراق، میخواد با عراق با همتایان خودش، مسئولین امنیتی یا خودش یا تیمش قراردادی رو امضا کنه. آمریکایی از این خوششون نمیاد. رسانه‌های دشمن شروع میکنه هجوم میاره، ضمن اینکه علنا و آشکار علیه کل جمهوری اسلامی و نظام حرف میزنه. غرض اصلیش این است که روی مخچه شخص رئیس جمهور اثر بگذاره، اراده و تصمیم اون رو تغییر بده، نسبت به امضای چنین قراردادی تردید ایجاد کنه. اینجا مخاطب در جنگ نرم، ولو اینکه الفاظش عام است، ولی هجوم متوجه شخص تصمیم گیر، حالا این تصمیم گیر اما رئیس جمهور یا یه مقام دیگری. همون جوری که در جنگ نرم همه ملت ایران باید حواسشون جمع باشه که دوچار فریب دشمن در جنگ نرم نشوند، اینجا هم اون فرد تصمیم گیر باید متوجه باشد که دوچار فریب دشمن نشود. برای مقابله با فریب دشمن وقتی هجوم عام است، یک تکلیف عمومی است که اگر من به حل کفایه اقدام کرد از دیگران ساقط میشه. ولی وقتی مخاطب این عملیات نرم شخص آقای تصمیم گیر و مثلا رئیس جمهور یا وزیر دفاع، دیگران هر کاری بکنن تکلیف از دوش اون آقای که میخواد سند و امضا بکنه یا نکنه ساقط نیست. اونی که میخواد امروز یک قرارداد نفتی امضا بکنه، اگر در اثر عملیات روانی دشمن یک کاری، یک تصمیم بگیره که امضا بکنه بر جهت میل اونها، نه منافع ملی، در اثر جنگ روانی دشمن. این مخاطب جنگ روانی است، هجوم جنگ روانی، گلوله های جنگ روانی متوجه این است. این خودش بهش تکلیف عینی است که اینجا دفاع بکند. دفاعش چیه؟ هر دفاعی به حسب حال خودش توضیح دادیم و بعدم خواهیم داد. پس در جنگ نرم مشابه جنگ سخت، گاهی بر انسان تکلیف عینی است مبادرت به دفاع کند، گاهی تکلیف عینی نیست، واجب کفایی است. اللهم الا اینکه اینجا یک نکته ای هست. نکته چیست؟ جامعه ایرانی در زمان جنگ صدام به ایران که یک جنگ سرزمینی بود، مثلا فرض کنید اون روز 60 میلیون نفر بودیم یا 40 میلیون نفر بودیم، چه درصدی از این 40 میلیون نفر مورد هجوم مستقیم جنگ واقع شدن؟ فرض کنید مردم خرمشهر و آبادان که بهشون واجب شد عیناً از خانه و کاشانه خودشون دفاع کنن، الحق مردم خوزستان مردانه دفاع کردن، زن و مردشون مردانه دفاع کردن و الا کشور یارای مقاومت نداشت. اون کسانی که اونجا فعالیت‌های مقاومتی میکردن بسیاری ابناء بلد بودن که اهل مکه ادراب شعابها همه سوراخ سنبها هورها نقاط تردد رفت آمد رو میشناختن و جلوی دشمن سد کردن. فقط مقاومت هم این نبود که جلوی تانک ها رو بگیرن، خیلی منفذهای زیادی بود که باید کار بگیرن کار کرد. درصد جامعه‌ای که بهش واجب شده بود به صورت عینی به جنگه چه بود؟ مثلا بگید 3% جامعه ایرانی، 4% جامعه ایرانی، بقیه بهشون واجب کفایی بود که بیان برن نقاط خالی رو پر کنن. اما در جنگ نرد معادله برعکسه. چه بسا 90% وظیفه واجب عینی هم دارن. حالا واجب عینی اقل و اکثر داره، این رو بعدن میگیم. این نیستش که به همه وقتی واجب عینی است واجب یک کار رو بکنن، ولی یه اقل و اکثری دارد. تو اون جای اقلی که واجبه همه باید از تیر رس دشمن خارج بشن، این به همه واجبه. تو جنگ سخت به اهالی خرمشهر واجب عینی بود از تیررس خارج شن، اما آدمایی که مثلا اون روز در کرمان و کرمانشاه و مشهد و خراسان و تهران اینا زندگی می‌کردن تو تیررس نبودن که بخوان خارج شن، ولی به اونا واجبه. ولی در جنگ نرم تعداد بیشتری بهشون واجب متعین است. خب پس هرچند که دفاع جمعی واجب کفایی است، ولی دفاع فردی چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت یک واجب عینی است. ما تو کتب فقها و فقهی در گذشته شاید یک همچنین تقسیمی رو به همین صراحت این چنینی سخت بتونیم پیدا کنیم، نه اینکه نتونیم پیدا کنیم، سخت میتونیم پیدا کنیم، چون خیلی فاصله بین این دوتا توی بعضی از مباحث نبوده. البته بعضی جا تصریح کردن که اونهایی که بهشون هجوم شده باید انجام بدن، ولی فرقی بین جنگ نرم و سخت و فلان و حرفا این مصادیقش خیلی مطرح نبوده. من عباراتی رو انتخاب کردم آوردم که این ایده رو پرورش بدیم که آقا واجب عینی و واجب کفایی در دفاع در عبارات بزرگان چجوری دیده شده.
در این وجوب عینی که می‌فرمایید، این شخص وقتی که مورد هجوم قرار می‌گیره اگر التفات پیدا بکنه به تبع التفاتش دفاع قرینش میشه، یعنی اصلا دست خودش نیست، همین که التفات پیدا کرد به نوعی دفاع هم صورت میگیره. و اینکه بخوام بگیم که واجبه تحصیل حاصل، مگر اینکه بگیم قبل از اینکه اصلا مورد هجوم قرار بگیره برای خودش یه مراقبتی داشته باشه، یه دفاعی داشته باشه که مورد هجوم قرار نگیره، ولی بعد از اینکه مورد هجوم قرار گرفت به محض اینکه التفات پیدا کنه دفاع هم باشه.
در رابطه با التفات قبلا هم جناب عالی یک سوالی مطرح کردید که با هم یه مباحثه‌ای کردید، ما اون رو تکرار نمی کنیم چون یه بار گفتیم. ولی حتی وقتی التفات پیدا میکنه ممکنه برایش این سوال پیش بیاد، آقا در برابر این هجوم واجبه بیستم یا مستحبه بیستم؟ درسته که ممکنه این تصور براش به وجود بیاد،
میدونه دارن اقواش میکنن، اما میگه که
نه، ممکنه بگه که من مثلا این قصه که داره مطرح میشه ممکنه که روی من اون اثری رو که اونا میخوان نذاره، ممکنه اصل اقوا رو بدونه ولی میزان تأثیر رو ندونه، چون میزان تأثیر رو تو خودش کم احتمال میده بگه دفاع بر من واجب نیست. این لزوماً به این معنا نیستش که حالا که علم پیدا کرد به عملیات نرم دشمن بگیم خود به خود تحصیل حاصله، نه، بعضی از جاها ممکنه غیر از این تصور بشه. برجت عباراتی که در کلمات بزرگان هست که میشه ازش استفاده وجوب عینی و وجوب کفایی رو کرد تعدادی هست، از فرمایش آقای من بعضیاش اشاره کردم. مثلا در معاصرین ما خدا رحمت بکنه در مصطلحات الفقه مرحوم آقای مشکینی آورده انه یجب على کل انسان عقلا و شرعا و فطرتا. عرص ملاک رو چون دفاع از نفس میگن یک واجب فطری هم هست، شرعی هم هست، عقلی هم هست. یجب على کل انسان ان یدفع عن نفسه بل و ان حریمه، از نفسش، از حریمش و امواله، مستطاع، به هر مقدار که میتواند. این مستطاع هم فقط قیدی نیست برای حد اقل. بعضی از جاها گفتیم که آقا به هر مقدار، این کلمه قید مستطاع قید اقلی است. یه بار دیگه هم توضیح دادیم که میتواند قید اکثری هم باشد، اینجا قید اکثری است. خب مستطاع، فلا و حجم مهاجمون قاصدون به سوئن، اگر کسی با قصد سوء هجوم آورد، من قتل او جرح او تجاوز او تجاوز و ارز، برای ارز، آبرو، پول، اموال، زندگی، حالا راجع به اموال بحثایی هست که باز استثناءاتی داره، محاربن، حالا این فرد اومده به جنگ، او لسن، جنگ نداره میخواد پول رو برداره دره، او غیره ما، دارد که ایشون وجب دفع، واجبه که از خودش دفاع کنه، ولو این جر الى جرحه یا قتله، حتی اگر منجر به جرح و قتل شود. اینجا جرح و قتل رو که داره میگه مال مهاجم رو داره میگه، یعنی کسی که مورد هجوم واقع شد، یجوز و لو یجب علیه الدفاع، و اگر در این دفاع منجر به قتل طرف مهاجم هم شد باز یجب، ولیس له الاستسلام و الانظلام، این حق نداره که تسلیم بشه و منظلم بشه و مورد ظلم واقع بشه. این یجب علی کل انسان تو این عبارت به معنای وجوب بر تک تک مکلفی نیست، یجب علی کل انسان عقلا و شرعا و فلان، هر انسانی که مورد یا هر تک تک مکلفینی که مورد هجوم واقع شدن در جنگ نرم، تک تک مکلفین مورد هجومن. در جنگ سرزمینی ممکنه تک تک مورد هجوم نباشن، هجوم کلیه ولی یه عده آسیب میبینن، اونی که آسیب دید یه حکمی داره، اونی که در مزان در صف اوله یا اونایی که تو روستای اولن یه حکمی دارن، اونایی که تو روستایی هستن که هجوم بهشون نشده ممکنه حکم دیگری، ولی جنگ نرم همه در صف اولن، همه مورد هجومن. بعضی ها ممکنه به طور خاص، بعضی ها هم به طور عام مورد هجومن، و اونجا کفایت نمی کند دفاع دیگران از اینکه من لامبالات باشم. غرض ما این است در جنگ نرم هر یک از مکلفین در حکم یکی از مقرها یا پادگانها یا پلها یا مراکز حساس خودی به شمار میرن که هدف دشمن واقع شده. وقتی هدف دشمن واقع شد، دشمنم با عملیات نرم در جنگ باورها تلاش میکنه که تک تک این پایگاه ها، یعنی این انسان ها رو هدف قرار بده، این شهروندان رو مورد هجوم قرار بده و اینها رو از میدان خارج کنه یا اینها رو به صف خودش بپیونده تا باور اینها و عقل اونها در چارچوب منافع دشمن مدیریت بشه. تو جنگ سخت میخوان خونه رو خراب کنن، تو جنگ نرم میخوان عقل و فکر این آدما رو خراب بکنن که طبق میل اونها تصمیم میگیرن. در این فرق اگر صورت مسئله روشن شده باشه، مواظبت یا صیانت دیگران از خودشون، ما هممون الان هدف جنگ نرم، من بیام خودم رو صیانت کنم، 5 تا دیگه هم از صیانت کنن، از نفر ششم صیانت از نفس ساقط نیست. مثل جنگ سخت که اگر دشمن داره این منطقه رو میزنه، 10 نفر رفتن توی پناهگاه، نفر 11 نمیتونه بگه آقا به اندازه کافی تو پناهگاه رفتن، من دیگه نرم. نه، تو پناهگاه رفتن کف دفاع همه باید واجبه برن پناهگاه. اینم به همون شکله. اگر تعدادی از خودشون صیانت کردن، از دینشون صیانت کردن، از باورشون صیانت کردن، این ساقط نمی کند صیانت و تلاش دیگران برای صیانت در این جنگ رو. بنابراین دفاع در این گونه موارد که هجوم بر افراد، بر تک تک افراد طراحی شده، میشه دفاع عینی. ما موضوع وجوب دفاع و مقابله ادلهش بماند، اما ادله رو نمیخوایم الان بگیم. همون ادلهی که بحث کردیم در جلد سوم هم اشاره کردیم، میگه دفاع واجب است. اونجا هم میگیم آقا دفاع کفایی است، به حد کفایت. اما در موقعی که هجوم به تک تک افراده، این دیگه کفایت، یعنی اقدام دیگران کفایت از اقدام فرد نمی کند. بفرم.
اینجا اگر فرض بگیریم که هر فرد در خودش واجبه، تک تک مکلفین اینجا مورد هجوم هستن، گفتیم راجع به خودشون وجوب عینی، وظیفه دیگران نسبت به اینها هم وجوب عینی پیدا شده
باید. اونو بحث میکنیم، اونجا میشه کفایی. شما در اینی که حالا اگر مثال بزنم، توی این مثال شاید یه جاهایی هم مناقشه بشه، ولی میزنم برای تقریب ذهن، اگر جایی مورد نقاش داشت نقاش میکنی. الان دشمن حمله کرده، در این شهر رو گله به گله میزنه، با خنباره، با توپخونه، با موشک. خب هر کسی وظیفه عینیش هست که بره پناهگاه، پناهگاه مستحکم. من به عنوانی که فرمانده ارتشم، شما به عنوانی که فرمانده پدافندید، واجبه برام بریم تو پناهگاه از حیث مکلف فردی، زن و بچه همونم ببریم. ولی از حیث این که من فرمانده ارتشم یا شما فرمانده پدافند، یه واجب دیگری داریم که بریم با عملیات موشکی متقابل بازدارندگی ایجاد بکنیم. در اون جایی که میریم تو پناهگاه واجب عینیمونه. در اون جایی که اقدام مشابه میکنیم یا میریم پدافندی اقدام میکنیم، موشک اینا رو تو هوا از بین ببریم، این میشه اقدام کفایی. کفایی به این معنا اگر به تعداد 100 تا آدم باید بیان اینجا دفاع بکنن، 100 تا اومدن دیگه 101 و 102 و 103 هم اگر احتیاط بکنید که بگید ذخیره، تا 200 هم ذخیره، دیگه 201 و 202 و 203 دیگه بهشون واجبه عینی نیست، میشه کفایی. باز اگر اون تعداد آسیب دیدن، از 200 هم سرریز میشه، تو هر چه کم شد سریع میشه. ولی ممکنه باز تو اونجا یه کسی باشد، تو اونجا هم وظیفه عینی دارد، مثل فرمانده پدافند اگر سر کار نباشه، ممکنه دیگران نتونن تو این لحظه تصمیم بگیرن، به اون میشه واجب عینی، اما به نیروهاش میشه واجب کفایی. پس حالات مختلفه، تو هر حالتی لکل حادثن حدیث. البته مباحث زیادی تو این زمینه بزرگان کردن، ما نمونهش رو عرض کردیم. کلمات آیان بزرگوار رو تو مباحث آینده یه جایی بهش اشاره میکنیم. پس کفایی و تعینی بودن این هم یک موضوعی است که باید بهش توجه داشت. توجهش چجوری است؟ اینجوری است که تهدید و دفاع در دو سطح قابل تصوره. چون تهدید در دو سطح، دفاع هم در دو سطح. در کتب فقهی هم به این دو سطح اشاره کردن. سطح اول دفاع عمومی است که ما توی توضیحات کلانمون به بعضیش اشاره کردیم، جایی که هجوم و تهدید از سوی دشمن متجاوز در مقیاس اجتماعی، عمومی یا ملی شکل میگیره، مثل همین جنگ 12 روزه اخیر. خب یه جاهایی هجوم عینی بود، یه جاهایی هم هجوم عمومی بود. فرمانده‌های نظامی رو که زدن پیدا شد که تک تک اونها مستهدفن. دانشمندان هسته‌ای انکشفن که هدفن. خب اینا باید سریع اون کسانی که آسیب ندیده بودن، همینی که متوجه شدن، به قول برادر عزیزمون که میگن متوجه شدن، همین که متوجه شدن باید تمزع مناسب داشته باشن، در موضع مناسب از خودشون دفاع کنن. افراد باقی مونده میشه این. و یه موقعی هجوم ممکنه فردی رو توی همین جنگ 12 روزه به طور معین در نظر نگرفته، میخواد مجموعی رو، مثل موشکی که توی تجریش زدن وسط خیابون، اون برای ارعاب عمومی بود، مشابه اونم هر ممکنه برای ارعاب عمومی زیاد زدن، یه جا یه ساختمون رو زدن، یه فرماندهی رو حذف بکنن، یه جا عموم مردم رو خواستن بزنن. پس دفاع تابع هجوم است. اگر دفاع در برابر هجوم فردی بود، دفاع میشه عینی. تهاجم شخصی بود، میشه عینی. اگر تهاجم عام بود، دفاعش هم میشه عام. ولی در اون دفاع عام، جنبه اقدام عملیش میشه دفاع عام. ممکنه در همین این حالت هم یک دفاعی رو تصور بکنید برای رفتن مثلا به پناهگاه و موضع هم، این در این حالی که دفاع یعنی اقدام مقاومتی، اقدام بازدارنده، اقدام پشیمان کننده، اقدام هزینه کننده، هزینه آور برای دشمن، اینا دفاع یعنی کفایی باشد، رفتن تو پناهگاه برای همه میشه اینی. خب اون عبارتی رو که در مصطلحات الفقه به اشاره کردیم، از اون هم باز ببینید، همین فهمیده میشه یجب علیه مدفاع به بدل نفوس و الاموال به ای وسیله ممکنه. عبارتش خیلی عبارت کامل و جامعی است. من طرق الدفاع، هر طریقی که میشه دفاع کرد، ولا یتقید هذا الدفاع به حضور الامامی که مفروضه، و اذنه و اذن نائب الخاص او الام، بل هو واجب کفایی. این عبارتشونه، واجب کفایی. تو اون جاهایی که عرض کردیم اقدام اقدام هجومی است، اقدام اقدام بازدارنده است، هر کسی به اندازه‌ای که بتواند در حد کفایت باید این کار بکنه. او عینیون، عینیون کجا؟ عینیون اونجایی که ممکنه هجوم دشمن رو سر من بریزه، من باید برم پناهگاه. علی جمیع المسلمین. پس از این فرمایش ایشون هم کفایی رو ما میتوانیم استخراج بکنیم، هم عینی رو. حتی تا کی این واجب عینی و واجب دفاع، واجب کفایی هست؟ حتی تندفع الحجمه، تا موقعی که حجمه خونسا بشه و از بین بره، مندفع بشه. و یحصل الامر الدینی. این عبارت من به خاطر این کلمه آوردم در مقام استدلال. ما به یه همچنین عبارتی نیاز داریم، کمک میکنه که این حرف ذهن امروز ما نیست که بگیم آقا جنگ نرمم اینجور عینیست بر افراد. در بسیاری از بزرگان هم همین رو در متونشون آوردن. ایشون میگه باید امنیت دینی حاصل شود، حتی یحصل الامن دینی او دنیوی. دینی مثلا تهدید ناظر به اعتقادات شما بود در جنگ نهر، تهدید ناظر به سرزمین اسلامی بود. من شخصا آسیب نمیبینم، یه گوشه از فلان نقطه سرزمین رو بیان بگیرن، مثل کاری که کردن مثلا در برخی از مناطق شمالی کشور در 100 سال گذشته تفرید کردن توش. اینا الان دست ما نیست، یه بخشیدن رفت، یا تو جنگ بعضی از مناطق رو دادیم. اینجا آسیب فقط آسیب دنیایی نیست، آسیب دینی هم هست. چرا؟ سرزمین اسلامی تضعیف شد. ممکنه تضعیف تا زمان اون روز هم نباشه، تو بحثای آینده میگیم بعضی از تهدیدات دراز مدته. شما وقتی اومدی الان یک گلوگاه اساسی رو در اختیار از اختیار پس دادی، رفت شوروی اون روز گرفت این مناطق رو، ملحق شده الان به سرزمین های آذربایجان، جمهوری آذربایجان، نتیجه چی شده؟ اینی که کوریدوری که از سرزمین شما میگذشت و منحصر به شما بود، امروز ممکنه از نخجوان بیان بچسبونن کوریدور جدیدی را بندازن، کاری که ترامپ داره الان تغییر میکنه کوریدور شرق به غرب. نتیجه این میشه که ما یک امتیاز راهبردیمون رو در امر کوریدورها از دست میدیم. این میشه امر دینی. درست نقطه سرزمینی رو دادی به حسبش ظاهرش اینه که یه بخشی از خاک رو دیدی، ولی این بخش ینجر رو به اینی که ما امتیاز منطقه ایمون رو از دست میدیم. پس حتی یحصل الامن دینی، این عبارت به نظرم کمک میکنه. امنیت دینی چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت، اگر متوجه بشود به ناامن کردن حوزه دین، پس همچنان تهدید باقی است. پس یجب علیهم الدفاع تا این مرتفع میشه، یا امر دنیایشون، زندگیاشون، امنیت دنیایشون، ماشینشون، خونه‌هاشون، ناموسشون، اینها دچار آسیب بشه. حتی یحصل الامن دینی و دنیوی فی بلاد المسلمین و مجتمعهم. به نظرم میاد عبارت خیلی رساییست، قویست، برای اثبات وجوب عینی مقاومت و دفاع در برابر هجوم جنگ نرم و جنگ سخت قابل استناد است. پس دفاع واجب کفایی یا اینیست بر اساس این فهم بشه. درباره این که دفاع در چه مواردی عینی می شود، ما این رو در آینده بحثی داریم تقدیم می‌کنیم، ولی اینجا همین مقدار این سطح از بحث کافی باشه. این سطح اول بود که عرض کردیم. چه بود سطح اول؟ گفتیم هجوم و اقدام علیه امنیت یه بار عمومی است، عمومی همین هایی بود که گفتیم، یه بار فردی است. فردی هم باز در دو کلاس و منطق و سطحه. یه بار دزدی میزنه خونه من برای اینی که میدونه تو خونه من مثلا یه چیز با ارزشی هست، این رو ببره. میزنه به خونه من برای اینکه من رو مورد هجوم قرار بده. دفاع در برابر تهدید فردی به این معنا، این هجوم فردیه. حالا کجاش واجبه کجاش واجب نیست، اجمالا ما داریم میگیم، اجمالا تفسیرش باشه برای من، اجمالا داریم میگیم که دفاع در اینجا واجب عینی است. یه بار هجوم عمومی است، ولی مساق هجوم که در بر گرفته این تهدید رو الان بر من عینی شده، مثل همون خرمشهری که مثال زدیم. در تهدید عمومی دشمن که مورد هجوم واقع میشه فردی یا مورد تجاوز واقع میشه، اینجا هم دفاع عینی است. ما توضیحش رو دادیم. توی اینجا هم مطلبی رو باز از مصطلحات فقهی نقل کردیم که قد ذکروا انه یجب علی کل انسان، باز همون متن، هر انسان عقلا شرعا فطرتا از خودش دفاع بکنه، از حریم خودش، از اموال خودش، مستطاع به هر مقدار که میتواند. فلا حجم مهاجمون که میخواد این محارب باشه یا لص باشه یا غیره، ما حتی اگر منجر به کشته شدن اون فرد باشه، اینجا واجبه. بنابراین اگر هجوم از سوی دشمن علیه اسلام، سرزمین اسلامی و مسلمین شکل بگیره، در حالی که دفاع به طور کلی واجب کفایی است، اما بر اون افرادی که عیناً مورد هجوم واقع شدن متعینه، به هر وسیله‌ای که میتونن در مقابل این هجوم بایستند. و فرقی هم نمی‌کنه که جنگ نرم باشد یا جنگ سخت. پس ما در رابطه با دو تا مسئله صحبت کردیم. مسئله اولی که صحبت کردیم، گفتیم که در دفاع و در مقاومت، مقاومت و دفاع واجبه به طور اجمال، ادلش رو قبلا گفتیم. دو، این وجوب بعضی از جاها عینی است، بعضی از جاها کفایی است. در جنگ سخت عموما واجب کفایی است، ولی در جنگ نرم عموما وجوب عینی است. البته افراد ضمن این که وجوب عینی دارن برای حفاظت از خودشون، وجوب کفایی هم بعضی از کارا بر عهده‌شون هست که در حد کفایت هم باید اون زمینه اقدام بکنن. حالا اینکه کجا دفاع عینی می شود، این باشه که انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Bom, 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 bom,